بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که جناب شیخ و جناب آخوند در تبیین ملاک مسئله اصولی علاوه بر بحث‌های معروف دو تا ملاک دیگه هم بیان کرده. یکی این که اگر یه مسئله ای در ذیلش مسئله اصولی مندرج بشه، اون مسئله نمیتونه اصولی نباشه، مثل مسئله استصحاب که ما ولو استصحاب رو از طریق امارات به دست میاریم، حجیت خبر واحد و حجیت ظهور به ما کمک میکنه تا از روایات اصل عملی استصحاب رو استفاده کنیم، روایات لا تنقض. اما بالاخره از استصحاب در استصحاب حجیت قول مثلا فقیه بهره میبریم. وقتی بعد از فوت فقیه استصحاب میکنیم بقاء حجیت قول او رو، حجیتی حکم فرعی نیست بلکه یک حکم اصولی است. به خاطر جریان استصحاب در حجیت، خلاصه میتونیم بگیم استصحاب مسئله اصولی. یا اگر حالا نقد شیخ رو قبول کردیم، اگر نپذیرفتیم به اینکه این ملاک ملاک تامیه و نقضی بهش وارده، مثلا که توضیحش رو دادیم، ملاک دومی داریم و اون این که اگر یک قاعده ای را اجرایش از وظیفه مجتهد بود و لا حظ للمقلد در اجراء این قاعده، مثل همین استصحاب در جریان شبهه حکمیه، مقلد نمیتونه استصحاب رو در جریان شبهه حکمیه، یعنی در جریانی که فقد نص داریم یا تعارض نصوص داریم یا اجمال نص داریم، جاری کنه. مثلا تشخیص فقد نص و اجمال نص و تعارض نصوص کار مجتهده، مجتهده که باید بحث کنه، کار بکنه و نشون بده که اینجا نص نداریم، پس باید از استصحاب استفاده کنه که شبهه حکمیه است. بله، مقلد میتونه تو شبهه موضوعی استصحاب جاری کنه، یعنی در جایی که اشتباه امور خارجی پیش میاد، نمیدونه لباسش صبح پاک بوده الان نجس شده یا نه، استصحاب میکنه بقاء طهارت صبح رو، اشکال نداره، این شبهه موضوعی است. ولی اجراء استصحاب در شبهه حکمی از وظائف مجتهد. بالاخره این دو تا ملاک از ملاکای مهم تشخیص مسائل اصولی هست، از مسائل از قواعد فقهی. بنابر این که این دو تا ملاک ملاک مهم تشخیص مسئله اصولی باشن از قاعده فقهیه، و آقایان و مشهور مخصوصا شیخ و آخوند و من تبعهم فتوا میدن به یک چنین چیزی، یا حالا یا به هر دو تا یا به یکی، فرق نمیکنه با اون اختلاف که عرض کردم، ما باید ببینیم تو ماده امر کدوم یکی از این دوتا ملاک رو میتونیم استفاده کنیم، هر دوتاش یا یکیش. و اگه تونستیم در ماده امر از این ملاک استفاده کنیم، و دلیلی نداره بگیم ماده امر بحثش اصولی نیست. حالا من یکی دوتا از این ثمرات رو که اشاره کردم قبل بهش، و لذا این بحث ماده رو متأخر کردم به خاطر اینکه این مقدمات دست ما باشه، حالا ماده هم ماده نه فرق نمی کنه. یکی از اون ثمراتی که عرض کردم ما باش کار کردیم همین بحث اخیرمون بود که دیگه قشنگ ذهنمون آماده است، مقدمات دیگه هم نداره. شما دیدید در باب مطلوب در نه یه استدلال قشنگ ثبوتی از ماده نه کردیم. خب اجرای این استدلال کار کیه؟ کیه که میاد این استدلال رو جاری میکنه، ساری میکنه؟ کار مجتهد. وقتی که من میبینم تمسک به در واقع ماده نهی و نتیجه گرفتن یک مسئله ای که حالا بعدا عرض میکنم هیچ اختصاصی هم به صیغه نهی نداره، کار مجتهده. همطور که دیدید محقق خویی، محقق خراسانی، حضرت امام و بقیه آقایان، خب شما وقتی یه چنین استدلالی دارید انجام میدید، چه اشکال داره که اینجا بگید من دارم اینو اجرا میکنم و به یک قاعده در واقع اصولی میرسن و این کار مجتهده، اجراش کار مجتهده. بله اشکالی نداره شما تو همین مسئله از بعضی قواعد دیگه هم استفاده کنید همطور که در استصحاب بود، ولی این نفی نمیکنه اگه این ملاک اجرا به ید مجتهد که ملاک خوبی هم هست که شیخ ارائه کرده، یا مثلا تو همین ماده نهی که ما باش کار کردیم اندراج چند قاعده اصولی ذیل این ماده نهی، شما قشنگ میاد میگید از در ذیل ماده نهی یا ماده امر چند تا مسئله اصولی مندرج میشه که یکیشون هم بحث خودمون بود. شما قشنگ اومدید بین ثبوت و بین اثبات و بین نهی به صیغه و نهی به جمله خبریه و نهی بالاشاره، نهی بالفعل تفکیک کردید، یه قاعده دادید اجراش کردید، ازش نتیجه اصولی خیلی روشن هم گرفتید. شکی ندارید که اونا اصولی هست و اونها مندرج تحت ماده نهی هست. حالا یا با استدلال آخوند حرف بزنید بگید به خاطر اندراج چند مسئله اصولی تحت این قاعده شما دارید با یک مسئله اصولی کار میکنید، یا با استدلال شیخ حرف بزنید بگید که اجرایش به ید مجتهده، فرق نمیکنه. لذا اگر کسی آمد این بیان همین اخیر ما که همین بحث خودمون بود رو قشنگ پیاده کرد، اشکال داره. بسیار بسیار مسئله روشن و واضحیه. یا مسئله قبلی شما تو ماده امر یا ماده نه بحث میکنید که آیا ماده امر و نه طلبه یا نه، یکی بحث یکی زجره. خیلی خوب، این بحث و زجر از کجا درآوردن شاگردای آخوند؟ از یه استدلال خیلی روشن که بابا نمیدونم نه اگر گفتیم نهی به عدم خورده و عدم ملاک نداره نمیتونید شما مسئله طلب رو توش پیاده کنید. نه به عدم خورده، عدم لاشیه، لاشیه ملاک نداره، شی ملاک داره، شی که ملاک داشت یعنی وجود، وقتی وجود ملاک دار شد اون موقع نمیتونید بگید طلب خورده به عدم، طلب خورده به وجود، باید بگید بعث خورده به وجود، زجر خورده به وجود. خیلی خوب، شما میخواید تکلیف یک مسئله اصولی رو با یه استدلال خیلی روشن ثبوتی روشن کنید، بعد مفاد امر رو در بیارید. مشکل ندارید؟ بله اینجا ممکنه اشکالات دیگه ای باشه، ما بعدا رسیدگی بهشون میکنیم که اینجا قاعده است، به قاعده میرسیم، ما عجله نکنیم، ما فعلا داریم پیاده میکنیم این دوتا ملاک شیخ رو. شما راحت میتونید بگید آقا شما به ما یاد دادید اگر یه چیزی تحتش مندرج شد و اجرایش توسط مجتهد شد اینا رو که مقلد انجام نمیده، بعدا میگیم لغوی هم انجام نمیده. اصلا اینا جنس اینجور مباحث همطور که جناب شیخ بیان فرموده بسیار دقیق فرموده، اجرا اینها کار مجتهده. ولا حظ للمقلد ولا حظ للغوی، حالا میرسیم بعدن بعد سهم لغوی رو میگی. اگر شما آمدید تو همین مسئله اخیرمون، تو مسئله قبلیش که آیا تو نه طلب داریم یا تو نه زجر داریم، با همین استدلال که بالاخره مشهور دارن انجام میدن، خب اینو معلومه که این اجرای مجتهد داره این کارا رو میکنه، نه لغوی این کارا رو میکنه نه. لذا حالا یه مثال دیگه هم بزنم بعد برگردم بحثو ادامه بدم، چون ما یکی دو تا از این بحثا رو بعدن باید علل مبنا درستش کنیم. من فعلا علل مشهور دارم حرف میزنم، منم که با مبنا و ملاک مشهور میخوام نشون بدم این بحثا اصولیه با همین ملاکاتی که آقایون بیان کردن. یا مثلا تو این بحث بسیار خوبی که از اولش آخوند تو کفایه پیاده کرد، اشاره هم بهش کردم چند بار، اون اول بحث هم آخوند پیاده کرد هم بعد آخوند خیلی مشتری پیدا کرد، یعنی فتوا بهش دادن. در بحث مثلا تعدد معانی ام یه بحثیست که آیا ام در بحث استعمال شده، یک مثلا اقیم السلام، یا ام در مثلا تهدید استعمال شده فعتو به صورته داره تهدیدشون میکنه، یا در تعجیز استفاده شده فعتو به صورته در تعجیز، اعملو ما شئتم در تهدید جرأت دارید انجام بدید اگه میتونید. لذا بعضیا فتوا داده بودن که صيغه افعل در معانی متعددی که مثلا بعث و تهدید اعمل و ماشئتون و تعجیز فعتو به صورت مثل مثلا که خدای متعال تحدی میکنه یه سوره مثل قرآن بیارید میخواد بگه نمیتونید، در انذار و تمنی و ترجی بحث های مفصلی کردن. آقای آخوند اومد یه بحث فنی استدلالی پیاده کرد گفت نخیر اصلا اینطوری نیست، صيغه افعل انشاء دوائیش مختلفه، صيغه افعل انشاء در انشاء ما دوائی مختلفی داریم، منشأ وقتی انشاء میکنه طلب رو تارتن انشاء طلب میکنه بداء البعث، تارتن انشاء طلب میکنه بداء تهدید، تارتن انشاء طلب میکنه بداء تعجیز. اینا رو آخوند خیلی قشنگ توضیح داد تو اول کفایه. بعد اگر منشأ انشاء مثلا طلب کرد بداء البعث، آخوند قشنگ گفت این میشه بعث به حمل شایه، یعنی مصداق بعث. اگر انشاء طلب کرد بداء تهدید میشه تهدید به حمل شایه، اگر انشاء طلب کرد بداء تعجیز میشه تعجیز به حمل شایه. یه مبنای قشنگی رو آخوند تسلیل کرد که حواستون باشه ما یه لفظ داریم یه معنا داریم که لفظ تو این معنا استعمال میکنیم، ولی چون این استعمال ما از نوع انشاءه، این انشاء در واقع دوائی مختلف داره، این دوائی متعدده، تمنی یه دائیه، ترجی یه دائیه، تعجیز یه دائیه، تهدید یه دائیه، تعجیز یه دائیه، بعث هم یه دائیه. بعد آخوند یه اشکالی گرفت به مشهور، گفت مشهور خلط بین مفهوم و مصداق کنه. مفهوم مصداق یعنی چی؟ یعنی چیزی که به حمل شایع تهدیده فکر میکنن تو مفهوم تهدید استعمال شده، این تو مفهوم خودش استعمال شده، اما مصداق تهدیده، این تو مفهوم خودش استعمال شده مصداق تعجیزه، این تو مفهوم خودش استعمال شده اینا گفتن مصداق بعثه. حرف اصلی آخوند اینه، گفت نه آقا ما یک طلب انشائی داریم، این طلب انشائی که توضیحش هم دادم در مقابل طلب حقیقی قبلا، این مستعمل فی همیشه صيغه است، صيغه امر، دوائیش مختلفه، اینا وقتی دوائی متعدد میشه مصداق این صيغه مصداق معانی مختلف میشه، تارتن مصداق بعث، تارتن تهدید، تارتن تعجیز بر اساس دوائی. خب اینا چه گیری کردن؟ اینا اومدن حمله به تعبیر قشنگ فنی و فلسفی هم آخوند تو اصول فقه هم خوندید، اینا حمله اولی و حمله شایه قصد کردن با هم. حمله اولی یعنی مفهوم، حمله شایه یعنی مصداق. اینا فکر کردن امری که مصداق تهدیده تو مفهوم تهدید استعمال شده، گفتن یکی از معانی مستعمل فیه صيغه امر تهدید است. آخوند گفت اصلا در حالی لذا آخون میفرمود در مثلا اعمل و ما شئتم، اعمل تو همون معنای خودش به کار رفته، انشاء طلبه، نه داعیش تهدیده شده، تهدید ظهور پیدا کرده در تهدید به حمل شایع. لذا خیلی تحلیل فنی آخوند کرد، حالا بعدم افتاد دست بقیه. بقیه البته اومدن با آخوند اختلاف نظر پیدا کردن سر این که آخوند میگفت مثلا طلب، اونا گفتن بعض. بعضی ها تو هیئات مشهور میگفت هیئت معنای حرفیه، آخوند گفت نه، هیئت یعنی قسم ثالث هم معناش اسمیه. لذا میگفت طلب، اونا میگفتن نسبت طلبیه. یه عده گفتن بعثی، یه عده گفتن نسبت بعثیه. اما اصل حرف آخوند مون سر جاش، که شما انشا که میکنید، حالا چه انشاء طلب کنید، چه انشاء نسبت طلبیه، چه انشاء بعث کنید، چه انشاء نسبت بعثیه، انشا کردید یه چیزی را، دوائش مختلفه. این اون نکاتش مهم نیست، اصل مسئله رو آخوند درست کرد، از آخوند به بعدم اومدن از این استفاده کردن که بابا حواستون باشه در شناسایی معانی صیغه افعال حیث مفهوم و مصداق رو درست کنید. بعد آیه آخوند یه کار قشنگی کرد که اینم تو اصول موند، که بابا این که میگیم این ظاهره در مثلا وجوبه، کی ظاهره در وجوبه؟ وقتی داعیش بعثه. اگه داعیش بعث نبود که نمیگیم ظاهره در وجوبه، اول باید داعیش بعث باشه تا ظاهره در وجوب بشه. ولی اگر یه چیزی داعیش تهدیده و شد تهدیده به حمل شایع، کسی که نمیگه این صیغه افعلی که داعیش تهدیده واجبه، کسی واجب یعنی چی؟ داره تهدید میکنه. خوب توجه بکنید، خیلی سازمانی درست کرد. ما تو صیغه لا تفعل به بعضیاش بعدن ممکنه علل مبنا بحث کنیم باشه، اما اصل مطلب این شد که شما یه مفهوم دارید، یه مصداق دارید، یه داعی دارید، یه مستعملون فی دارید، بعد اون مسئله اصولیتون یعنی وجوب مال وقتیست که احراز داعی کنید. لذا ظهور صیغه افعل در وجوب فرع احراز داعی این استعمال است. اگر داعی بعث شد، اون موقع یه ظهور در وجوب داریم. که حالا عرض کردم همینجا در ادامه بحث میرسیم تو سیر بحثمون. شاید صد اینجا بحثش اینه که این ظهور عقلی است یا لفظی است. آی آخوند ببین کار خیلی مرتبی که انجام داد، اینا رو جدا کرده از هم. داعی چیه؟ مستعملون فی چیه؟ داعی بعث اگه درست شد، استعمالم که نبود وجوب میاد، اشاره. اگه مولا به داع البعث اشاره کرد، اگر مولا به داع البعث هل داد، چه فرق میکنه؟ خب حالا سوال اینه، این سازمان بسیار مرتب را تو مسئله بسیار مهم ظهور صیغه افعل در وجوب یا شناخت معانی مستعمل فیه صیغه افعل، شما از کجا در میارید اینا؟ از تو ماده عمل. شما میایید قشنگ میایید میگید یه بحثی داریم به نام ماده عمل، این ماده عمل چون انشاءه، چون انشاءه دوائیش متفاوته، مشکلتون رو حل میکنه. میخوام چی بگم؟ خب ما حرفمون اینه، ما میگیم ببینید آقایون اصولی، شما به تبع محقق خراسانی 7-8 تا مسئله، من الان 3 تا 4 تاشو گفتم، بقیه شو دیگه نمیگم، همین مقدار یه دونش هم کافیه. شیخ و آخوند با یه دونش کار میکردن براشون کافی بود، بگن استصحاب حجیت قول مفتی. شما 7-8 تا مسئله اصولیتون رو دارید پیاده میکنید ماده امر را، پیاده میکنید ماده امر را، وقتی پیاده کردید ماده امر را و پیاده کردن ماده امرش رو هم شأن مجتهد میدونید. وقتی شأن مجتهدی که داره اینا رو پیاده میکنه، این میکنه اصولی. وقتی مندرج میکنید این مسئله را، وجوب ظهور صیغه را در وجوب مندرجش میکنید بر اینکه معنای صیغه افعل چیه، ظهور صیغه افعل در چیه، بر چی؟ بر تحقیق ماده امر. ابواب اینکه اون صیغه افعل مصداق یعنی مندرج تحت این عنوانه. تمام میشه مثلاً. لذا ما یه بحث فنی داریم، میگیم آقایان شاگردان آخوند حواستون رو بدید. شما میاد میگید ما یه سری بحثا میخوایم بکنیم که استیفاء بحث درش در لغت نشده. ما میخوایم بگیم اصلا نمیشه این بحثا رو اونجا استیفاء کرد. جمله‌ای داره مرحوم آقای مظفر تو مقدمه اصول فقه که ما این مقدمه میاریم که لم یستوف البحث عنها فی مثلا کد. بابا اینا رو نمیشه اونجا استیفا کرد. اینا بر اساس مبنای بسیار بسیار زیبای آقای شیخ قابلیت استیفا ندارن، نمیشه استیفاشون کرد. چرا نمیشه اینا رو استیفا کرد؟ به خاطر اینکه اجرایشون شأن مجتهده. کدوم لقبی میاد حمل اولی رو با حمل شایع جدا میکنه؟ میاد تو انشا مسئله دائی رو مطرح میکنه. کدوم لقبی میاد بحث کنه که صیغه در واقع صیغه افعل معناش نسبت یا طلبه، بحث یا نسبت؟ کار لقبی نیست. توجه میکنید ببین اونا با یه کلمه آسون که چون اینا استیفاء بحث ازش نشده و مبدأ تصدیقی بحثای بعدی ماست، ما اینجا تو مقدمه میاریم. ما میگیم نخیر، ما با همون روالی که شیخ یادمون داده، ما میگیم اینا مباحثی است که تحقیقش و اجرایش به ید مجتهده و مجتهد اینا رو تحقیق میکنه، اجرا میکنه. وقتی تحقیقش و اجرایش به ید مجتهد شد و مجتهد این کارا رو کرد و 5 تا 4 تا 3 تا 10 تا 7 تا مسئله اصولی رو مندرج تحت این عنوان کرد، اینا همه اصولیه، همه اصولیه. اجازه بدید، حالا اون نداره که، حالا اولا اگه نداشتم نداشته باشه، اما فعلا استدلال ما رو با این نمیشه نقض کرد. میرسید به اون، میرسید مبادی داره یا نداره، چشم به اون میرسید، چشم. نه اصلا حالا خدمت رو عرض میکنم، بعد به فلسفه علم اصول ما اتفاقا داریم از همینجا تکلیف فلسفه علم اصول رو روشن میکنیم. بذارید بحث یه ذره جلو بره. همین اتفاقا همین درگیری ماست با حضرات. میگیم کسی که میخواد فلسفه اصول بگه باید مبانی و مدرسه های علم اصول خوب بشناسه تا معلوم بشه تو کدوم مدرسه ما داری فلسفه علم اصول میگیم. یعنی اصول شناسی متوقفه بر این که تو مدرسه شو بشناسی. یکی از کارهای خوبی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه کرد همین بود. این خودش متوقفه. ببین رؤوس سمانیه را علما قبلا تو مقدمه علم میگفتن، بعد شد علم شناسی. تو این رؤوس سمانیه که قدما کار میکردن که اسمش میشه اصول شناسی، الان همین مسئله خیلی مهمه که شما اجزاء علم رو جدا بکنید بتونید علم شناسی کنید. ما الان اتفاقا داریم همین کارو میکنیم، ولی تو علم اصول داریم انجام میدیم که خیلی فاصله نگیریم از بحثمون. البته میگم حالا اون که مبادی داره یا نداره بعدا اگه رسیدم با فرمایش استعمام عرض میکنم. پس ببینید فتحصله از این تحلیلی که این دو جلسه خدمتتون ارائه کردیم، ما حتی بر مبنای مشهور، مبنای مشهور اینه که من کاری به علم به عنوان مجموعه گذاره ندارم، اونو بذار کنار بگیم، اون مبنای امام بعدا بهش میرسیم. حتی با مبنای مشهور که من اگر بخوام نرخوام دنبال علم به عنوان مجموع گزاره برم، همین گزاره ها رو بررسی کنم،
یه ملاکاتی دارم در تشخیص مسئله اصولی که یکی از ملاکات مهمش که ثمره داره و تکلیف در واقع اصول عملی رو روشن میکنه و لذا شیخ و آخوند فتوا دادن هم تو تعریف علم اصول و هم تو ملاک مسئله اصولی که استثناء مسئله اصولی جانم حالا بذار به مجموع گزارا برسیم. اول با
اشتراط مباحث چون ملاک این شد که مجتهد اینا رو
اجرا کنه. بله اجراش به ید مجتهده. مونتا سیستمی داره مشهور میگه اماره نقش خودشو داره، اصل عملی نقش خودشو داره.
اشتراط مباحث مثل بحث ثبوتی عدم لاشه اینا رو چطور توجیه
میکنه؟ نه مسئله اصولیه دی.
نبینن
اشکال نداره، ندیدن، اما اینا میگن با این ملاک، یه ملاک داره، میگن اگر یه مسئله اجراش وظیفه مجتهد شد و مجتهد بود که اون رو اجرا میکرد یک، و از اجرا و مندرج شد تحت این مسئله عده‌ای از مسائل اصولی، اینا اصولیه.
اگرچه علم دیگه هم اینا
رو بحث کنه چه اشکال نداره، اگرچه علم دیگری اینا رو بحث کنه اولا، و اگرچه ما در تحقیقشون به چهار تا مسئله اصولی دیگه محتاج باشیم ثانیا. مثال زدم براتون دیگه، مثل مسئله استصحاب. شما مسئله استصحاب رو با دو تا مسئله اصولی دیگه درست میکنید، امارات، ولی این که دو تا مسئله اصولی کمک میکنه تا شما استصحاب رو کنید اصل عملی از روی کتاب و سنت، نفی نمیکنه اصولی بودن مسئله استصحاب رو اگر مندرج چه تحت استصحاب مسئله اصولی. بله همینطوره. بله
اشخاص هم اجرا میکنن از این
مباحث. اشخاص نمیتونن این نوع مباحث رو اجرا کنن، این مباحث رو اجرا نمیکنن. نه اجرا نمیکنه تو ناحیه بعث و زد. فیلسوف یه بحث ثبوتی سر عدم میکنه، این فقیهه که میاد معلوم میکنه مطلوب چیه. همین استدلالی که خوندیم از آقای خویی، خوندیم از آقای اصفهانی، خوندیم از آقای نائینی، خوندیم مثلا این اون که عدم شیء یا لا شیء خودش یه مسئله است در فلسفه، اما این که لا شیئیت عدم تکلیف مطلوبه در نهی و معلوم بکنه، این مال اصوله، این مال اصول. خب توجه بفرمایید آقا، ما با این توضیحاتی که دادیم یه نتیجه خیلی مرتب میگیریم که این که آقایان اینها را میکنن مقدمه و با یه کلمه، با یه جمله که اینها مطالبی است که لم یستوف البحث و انها فی کتب اللغه، خب قبول نداریم که این چیزی رو شما با همین سیستم خودتون و با همین ملاک، این احتمالاً این دور آقایون به اون بحث اصلی شیخ و آخوند التفات کامل و توجه کامل ندارند که اونها خیلی روشن و خیلی واضح ملاک مسئله اصولی رو اینجا پیاده میکنن. باقی میمونه یه نکته.
جا
خب همین بحثیست که بعدن ازش استفاده میکنیم. نه بشه، حالا اگه شد میشه، اگه نشدم که جواب میدیم. میخوام بگم این فعلا نفی اصولی بودن نمیکنه. یه بحث فنی خوبیست که گفتیم انشاءالله وقتی رسیدیم به فرمایشات نائینی رضوان الله تعالی علیه در این که ماده نهی ظهورش در حرمت عقلیست یا لفظی و فرمایش آقای صدر رو گفتیم، این رو بحث میکنیم. چه؟ بله بله احساس بخیر. بله درست، ولی الان بحث ما نیست. میخوام عرض کنم الان در صدد این بحث الان نیستیم. ما الان بحثمون سر ملاک مسئله اصولی. بله بله بله، حالا عرض میکنم. پس الان ببینید این که این لفظی بشه یا عقلی بشه تو تبویب کجا بره، اون مسئله بعدیمونه چشم. اما الان تا همین قد واضحه که اینا اصول. یه مسئله باقی میمونه، مسئله که باقی میمونه اینه که اون حیث قاعده بودن، حیث قاعده بودن آقایون مشکلشون این بود که میگفتن ما مواد خاصه را قاعده نمیدانیم، مواد خاصه را در مقابل هیئت قرار میدادن. وقتی مواد خاصه را در مقابل هیئت قرار میدادن، هیئت میشد قاعده. بعد اون ماده خاصه که میخواستن کار کنن، میگفتن خود دیگه این قاعده نیست. چون قاعده نیست، اینم توضیح خواهم داد خدمت شما، میگن من چون ملاک مسئله اصولی قاعده است یه ذره این بیشتر تحلیل لازم داره، بعد با این مسئله که این قاعده نیست از اصول میکردنش بیرون. اینم ان شاء الله حلش میکنیم فردا که نخیر، اینم هیچ مشکلی نداره.